صداقت با دیگران. دیگران هم تقسیم بندی های فراوانی پیدا می کنند، مصادیق فراوانی پیدا می کنند. یک دیگران نامشون هست اخوان. عزیزان می دونن که حالا این رو یه زمانی باید با هم بحث بکنیم، مهمترین رابطه انسانی نامش رابطه اخوته. در قرآن کریم نزدیکترین و صمیمانه ترین و عزیزترین رابطه انسانی رو خدا نام گذاشته اخوت. و عرض کنم خدمت شما که رابطه اخوت نزدیکترین و عزیزترین رابطه هست که قرآن نسبت بهش ورود فرموده و می‌فرماید که تنها کسانی صلاحیت این رابطه رو دارن که مؤمن باشند. لذا انما المؤمنون اخوه، این آیه آیه عجیبی است، انما داره، این انما حصر و عالمان مفسر ما میگویند دو جا احتمال داره این حصر توی این آیه استفاده بشه، یا بر مؤمنون یا بر اخوه. یعنی بفرمایید که انما المؤمنون اخوه، فقط مؤمنانند که برادرند، یا نه انما بیاد رو اخوه استفاده بشه. بفرمایید که انما المؤمنون اخوتون، مؤمنان برادر یکدیگرند. مرحوم آقای طباطبایی میفرماید که هیچ اشکال نداره که شما هر دو رو بگیرید، یعنی هم بر مؤمنون باشه هم بر اخوه باشه. حالا رابطه اخوت رابطه ای هست که حداقل 30 تا حق دو طرفه برای اون افراد میاره. اخوت هم میدون جنسیت نداره دیگه، اینجا اخوت برادری ذکوریتی که ما در پارسی معنا میکنیم اصلا نیست. اصولا اخوت در فرهنگ قرآنی رابطه انسانی است، نه رابطه جنس مداری. یعنی اصلا صحبت از جنس نیست که مؤنث است، مذکر است، زن است، مرد است، رابطه اخوته. چرا؟ چون که اخوت اصطلاحا در فرهنگ دینی ما معناش اینه الاشتراک و فلاصل، هر کی با هر کی تو هر چی اشتراکی داره. حالا یکی اشتراک نژادی داره، اشتراک دو تا ترک با همدیگه توی کوپه قطار ارتباطشون بیشتر میشه، اشتراکی در اصل دارن. دو نفر داداش داخل یه شناسنامه ان، اشتراکی در اصل دارن. یا اشتراک سیاسی، دو نفر توی جناحن، دو نفر توی تیم فوتبالن، دو نفر مال یک کشورن، اینا همه اصله. اما اینا اصلهای قراردادی اعتباریه. خدا مهمترین اصل رو ایمان میدونه، الاشتراک و فی الاصل، یعنی الاشتراک و فی اصل ایمان. این دو نفر در اعتقادشون در ایمان با هم مشترکن، لذا بینشون رابطه اخوت در میگیره، ولو اینکه نژادشون یکی نباشه، حتی زبونشون یکی نباشه، پدر مادرشون یکی نباشه. به تعبیر مولا علی سلام الله علیه، چه بسیار برادرانی که مادرتان با هم مشترک نیست. رب اخ لم تلده امک، بسا برادری که مادرت او رو به دنیا نیاورده باشه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم در صداقت با دیگران مهمترین دیگران برادران ما هستند، که حالا در تعریفش قدری با هم صحبت کردیم. حالا این برادران خیلی جالبه، یعنی خیلی جالبه که ما فقط اصطلاحاً پرفکشیست نباشیم، بفرمایید که صفر یا صد نباشیم. یک تیپ شخصیتی است دیگه، عده‌ای صفر یا صدی اند، یعنی یا هیچی یا همش. یه تیپ شخصیتی بسیار مهمه در روانشناسی، هم در تربیت بچه‌ها خیلی بحث میشه که بچه‌ها رو صفر یا صد بار نیارید. 17 هم یه نمره است، 55 هم یه تیپ رفتاریه، 90 هم یه سهمه. که دوستان من میگفت دانش آموزی آمد پیش من 19 گرفته بود یا 19 و 25 یه درسی رو، اون زمانی که توفیق انجام تجدید داشتیم و میتونستیم موفق بر تجدید بشیم و میتونستیم متجدد باشیم و این تجدید بیاریم، گفت این دانش آموز آمد پیش من و گفتش که آقا چرا نمره من و شما 19 دادی؟ گفتم که خب چون فلان غلط رو داشتی دیگه. گفت که یه خواهش ازتون دارم، یا این خواهش رو یا قسمت دومش رو انجام بده. گفتم چی؟ گفت که یا نمره منو بخونید 20 یا نمره‌مو بدید 0. که من دوباره امتحان بدم و نمره کامل بگیرم. ما به این بچه میگیم پرفکشیست، یعنی فقط صفر یا صده، که خب نکته مهمیه. دین هیچگاه ما رو اینجوری بار نیاورده و این خیلی خوبه ها، این خیلی خوبه که جامعه انسانی جامعه گونه گونه، جامعه رنگ رنگی. حالا من جامعه انسانی ایمانی دارم فعلا بحث میکنم، متنوعن. یعنی وقتی میگیم جامعه مؤمنان، جامعه برادران، لزومن چیز نیست، صد نیست. من 1011 هستم، فلانی 27 هست، اون 66 هست. بله ممکنه 100 توشون باشه، 98 توشون باشه. بعد جالبه مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده این برادران رو که از ما من میخوام صداقت رو بگم، بعد ببینید چقدر سخت صداقت. آمده مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پیغمبر خدا این برادران رو به دو بخش تقسیم کرده، یکی اخوان و سقه، یکیش اخوان المکاشره. خیلی تقسیم بندی قشنگه، یعنی آدم کیف میکنه که چقدر امام با بدنه واقعی جامعه با من صحبت میکنه. منو تو نور نورلند قرار نمیده، تو سرزمین هرگزها، توی یک یوتوپیا که تو فقط باید ایدئالیست. نه، تو جامعه‌ای داری زندگی میکنی که رنگ رنگن مردم، رنگ رنگ ایمانی، رنگ رنگ استعداد، رنگ رنگ قدرت، رنگ رنگ توانایی، رنگ رنگ تحمل، و تو با همهشون باید صادق باشی. خب باشه سلمنا. یکیش اخوان و سقه، اخوان و سقه یعنی برادرانی که کاملا مورد اعتمادن، بهشون تکیه میشه کرد، پر از صلابتن، پر از درستیان، پر از تقوان. که خب آقا امیرالمومنین میفرماید اینا خیلی خوبن، تو هم جان تو مال تو در اختیارشون قرار بده، اما یاد باشه اینا از کبریت احمر کمیابترن. بخش دومشون چیان علی جان؟ اخوان المکاشره. خیلی مکاشره قشنگه، مکاشره. برای اینکه من حالا مونولوگ نشده باشه حرفم، دوستان بگن ما مکاشره رو چی معنا کنیم تو لغت. مکاشره مفاعل است، اگه بخوایم ازش اسم فاعل بسازیم کاشر، کاشر از فعل کشره میاد، کشره کاشر باب مفاعله رفته شده مکاشره. کاشر یعنی چی؟ به کی میگید کاشر شما؟ بفرمایید کاشر یعنی چی؟ که بعد ازش مفاعله ساختیم مکاشره. خیلی کلمه قشنگیست، چقدر به نظرم استفاده ازش میتونیم تو معلمی، تو نویسندگی، تو ارتباط انسانی. یعنی چی کاشر؟ عرض کنم خدمتتون که ما در بحث شریف خنده و خندیدن توی فرهنگ عربی چند تا کلمه داریم. یکیش زهکه، به زاهک ترجمه میکنیم خندان، اما در کنار زاهک کاشر هم داریم، کاشر هم یعنی خندان. فرقش اینه که زهک اصطلاحاً یک خنده‌ای هست که دندانهای عزیز دیده میشود، اما کاشر یک خنده‌ای هست که دندانهای عزیز دیده نمیشود. شما میفرمایید تبسم، میفرمایید لبخند. مکاشره یعنی لبخند دو طرفه. خب حالا چه ربطی داره به دوستان لبخندی؟ یعنی پس شد اخوان المکاشره. بخوایم ترجمه کنیم لغت میشه اخوان اللب... برادران لبخندی. یعنی چی لبخندی در مقابل اخوان سقه؟ یعنی چی؟ جواب اینه، ببینید لبخند اینجا یه تمثیله، خود لب و خند چیز نیست، مشکل نیست، مسئله نیست، بلکه یه تمثیله. یعنی چی؟ یعنی برادرانی که اون سقه بودنی که توی تیپ قبلی ازش حرف زدم ندارن اون توانایی رو، اما تو در ارتباط باهاشونم لذت میبری، کارتو راه میندازی، انسی باهاشون داری، اوقاتت خوش باهاشون، عرض کنم خدمت شما که بهرهای اجتماعی روحی ازشون میبری. به اینا آقا میگه اخوان المکاشره. و اینا اصل برادران تو ارتباطات ماها. یعنی من قطعا یکی از اینا هستم، اولی که نیستم، خودم میدونم نیستم دیگه. حالا البته امیدوارم این دومیه باشم، نگید چقدر واسه خودش کارت پستال پست کردی هو. امیدوارم اخوان المکاشره باشم واسه مخاطبانم. خب مکاشره یعنی چی؟ یعنی اینکه آدمایی که ماها توی جامعهمون باهاشون از مؤمنان مرتبطیم اما سطحشون اخوان و ثقه نیستن، فرمودن با اینا هم صادق باش. صداقت در چی؟ در کلام، در فکر، در نیت، در ادعا، در هر چه باهاشون مرتبطی. الان بحث ما اخوان المکاشره نیست، اما به نظرم از اون بحثایی که حتما باید دربارش با هم صحبت کنیم. ببین دانش آموز عزیز شما میره توی مدرسه با 15 تا دانش آموز، با 30 تا دانش آموز، بچه های پایین تر، بچه های کلاس های بالاتر، خودشون اینا یه بخشیشون اخوان و ثقن، به قول مولا که از کبریت احمر کمیابترن، بقیه اخوان المکاشره هستن. ما باید به بچه هامون بیاموزیم نحوه ارتباط با اخوان المکاشره چگونه باش. سه تا محورش خود مولا تو همین حدیث بیان کرده. به نظر من که این سه تا محور، سه تا پرونده مهم من که آقا باز میکنه، بعد من میتونم تو بوم خودم، تو عرف خودم این پرونده رو هی مثال سازی و مصداق سازی بکنم. یکیش اینه به اخوان المکاشره راز زندگیتو نسپر. دو، به اخوان المکاشره درد دل نکن و برای حل مشاکلت لزوما ازشون استفاده نکن. در زندگی اخوان المکاشره تجسس نکن. خیلی این سه تا پرونده مهم منا. یعنی ببین فلانی اگه میخوای با اخوان المکاشره ارتباط معمولی طبیعی تو داشته باشی، استکاک پیدا نکنی، تقابل و تزاحم پیدا نکنی، شکراب نشه زندگیت، تو نه به اونا راز بسپر، یعنی سفره زندگیتو واسه شون پهن نکن. دو، در دردهای زندگیتون توقع نداشته باش او حلالش باشه. سه، تو در زیست او تجسس و تفتیش نکن. این مقدمه مفصل رو تقریبا گفتم که بگم صداقت رو گاهی اوقات خودم با دست خودم زایل میکنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام آدم صادقی باشم، تا یه جاهایی هم خوب اومدم، اما یه مقدمات ناسالمی چیدم که ادامه مسیر با صداقت برام مشکل به وجود میاد. یعنی اینکه من به کسی رازی سپردم، به کسی درد دلی کردم، پنهانی های زندگیمو برای او باز کردم، حالا آسیب خوردم، زین پس فرمون رو به قسمت عکسش میگیرم، به شکل تفریطی اصطلاحاً بی صداقتی با او میکنم. با اینکه من موجب این بی صداقتی شدم، نباید با اخوان المکاشره اینقدر صمیمانه برخورد میکردم. پس این هم یک نکته. دیگران ما یا اخوان و ثقه هستن که خب دیگه حسابشون معلومه چگونه است، یا اخوان المکاشره هستن. خیلی جالبه تو اخوان و ثقه عرض کنم خدمت شما که اونجا آقا میفرماید اونا دست تو هستند، اونها سرمایه تو هستند، اونها خانواده تو هستند. خانواده به این معنا که انگار مثل خانواده‌تن، اینقدر برای تو نزدیکن، اینقدر مورد اعتماد هستند. یاد یه قصه افتادم که واقعا چقدر این حرفا تو جامعه ما کمرنگه. توی که از این مدارس خوب تهران شما، خاطرات مدیر این مدرسه رو من میخونم این روزها، یعنی میخوندم چند روز قبل، نوشته بود که خب از ارتباطات بسیار سالم معلمین با کادر، با مدیر، با ناظم، با چی صحبت میکرد. نقل میکرد که معلم ما سر کلاس بود، معلم درس X، بعد خانمش زنگ زد دفتر و با استراب گفت که مثلا پسرمون فلان مشکل واسش به لحاظ بیماری پیش اومده، اگه میشه به فلانی بگید که یک کاری بکنه، یک برنامه بچینه، نمیدونم یه جای زنگی بزنه، ببینه پزشکی میتونه بیاد، اورژانسی بیاد، من دستم از همه جا کوتاهه. ببینید این یه جور اخوان و ثقه است دیگه. این آقا نقل کرد که مدیر مدرسه گفت که الان ما این طفلی رو از کلاس بیاریم بیرون چند تا آسیب میخوره، هم کل شاگردای این ساعت و شاگردای ساعتای بعد آسیب میخورن، این طفلی به لحاظ روحی میریزه به هم، کاری ما دستش بر نمیاد، بخواد مرخصی بگیره یه جور نگیره یه جور، چه کنیم؟ آقای مدیر خودش پاشد بلند شد با چه میدونم مسئول فلانجا با چی رفت در خونه اون آقایه، خانمشو بچهشو سوار کردن بردن بیمارستان، چنو تامین هزینه کردن، بچه رو بستری کردن، بچه رو خوب و خوش کردن، آوردنش دوباره خونه، آقاه از مدرسه برگشته خونه، از همه جا بی خبر میرسه به خبر اصلی که تو این ساعتهایی که ایشون چه میدونم ضربه و ضربات تدریس میکرده چه اتفاقاتی که وسط نیفتاده. به این مثال ساده میگیم چی؟ اخوان و ثقه، یعنی اون برادرانی که طرف مثل خانواده خودش میبینه، دردش رو درد خودش میبینه، خوشیش رو خوشی خودش میبینه، توفیقش رو توفیق خودش میبینه، که واقعا این دو تا بحث بسیار مهمه در واقع جامعه شناختی است که روش چقدر میشه انصافا کار کرد و حرف زد. خیلی خوب، این یکی.